اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 3 ماه مارچ را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان پس از حدود 3 ماه به تلویزیون آرزو اجازه دادند تا دفترش را در کابل بازگشایی کرده و فعالیت خود را از سر گیرد. بصیر عابد رئیس این شبکه تلویزیونی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در پی موافقت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مهر لاک دفتر این تلویزیون در کابل برداشته شد و فعالیت آن از سر گرفته شده است. کارمندان استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از کره طالبان 4 ماه دسامبر به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش برده و پس از چندین ساعت بررسی 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. این افراد به اتهام ارتباط با رسانه‌های تبعیدی و نشر سریال‌هایی که به باور طالبان خلاف ارزش اسلامی اند بازداشت شده بودند. رئیس تلویزیون آرزو همچنان گفته است که محکمه طالبان حکم بیگناهی 7 کارمند تلویزیون را صادر کرد و در حال حاضر مشکل برای ادامه کار آنان در این رسانه وجود ندارد. یک مقام نظامی ایران از پیشرفت‌ها برای حصارکشی بخشی از مرز ایران با افغانستان خبر داده، گفته است که حدود 1000 کیلومتر مرز میان دو کشور باید دیوارکشی شود. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، ناوقت روز شنبه اول ماه مارچ با نقل از حسین موسوی، رئیس اداره مهندسی نیروهای مسلح آن کشور، گزارش داده است که این اقدام به هدف جلوگیری از ورود تروریستان و قاچاق مواد مخدر به ایران انجام می شود. موسوی گفته است که در حال حاضر بیش از 30 کیلومتر مرز میان افغانستان و ایران دیوارکشی شده و 50 کیلومتر دیوار تولید شده و آماده نصب است. وی افزوده است که حدود 1000 کیلومتر از مرز ایران با افغانستان تا مرز ایران با پاکستان باید مسدود شود. این کار در یک مدت زمان 8 ساله انجام خواهد شد و هدف آن جلوگیری از قاچاق و تهدیدات تروریستی است که در حوزه شمال شرق این مسئولیت بر عهده ارتش نیروی زمینی و در جنوب شرق به عهده نیروی زمینی سپاه پاسداران است. ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و قبل از این وزارت داخله این کشور نیز گفته بود که تلاش ها برای دیوارکشی مرز میان ایران و افغانستان به شدت جریان دارد. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی به جامانده در افغانستان گفته است که آنان این تسلیحات را غنیمت گرفتند و از آن برای حفاظت از کشور خود استفاده می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز یکشنبه 2 ماه مارچ در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان را احساساتی توصیف کرده، گفته است که امیدوار است مشاورین رئیس جمهور ترامپ معلومات دقیق و کامل را در مورد این تسلیحات به او ارائه کنند. وی افزود که تسلیحات را ضبط کرده ایم که به اداره قبلی داده شده بود. امارت اسلامی یا حکومت طالبان آنها را به عنوان غنیمت ضبط کرده و ما با این تسلیحات از کشور خود محافظت میکنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تاریخ 26 ماه فوریه گفت که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. ترامپ در پاسخ به پرسشی که آیا پایگاه باگرام را در افغانستان باز پس خواهد گرفت، بدون ارائه طرح مشخصی گفت: فکر کنم ما باید تجهیزات را پس بگیریم. با پیت گفتم که این موضوع را بررسی کند. ما به ارزش میلیون‌ها، ده‌ها میلیارد دلار تجهیزات جدید را به جا گذاشته‌ایم. شما می‌بینید که آنان هر سال آن را به نمایش می‌گذارند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مجلس شورای اسلامی ایران بر روز یکشنبه 2 ماه مارچ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور، را به خاطر تورم فزاینده و افت ارزش واحد پولی ایران استیضاح و سلب اعتماد کرد. از جمع 273 نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی ایران، 182 تن به برکناری همتی رأی دادند. 1 دلار آمریکایی بر روز یکشنبه در بازارهای سیاه ایران در بدل 92 هزار تومان تبادله می شد. حالان که در اواسط سال 2023 نرخ تبادل واحد پولی ایران در برابر یک دلار آمریکایی کمتر از 60 هزار تومان بود. قبل از رأی گیری مجلس، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از همتی دفاع کرد و خطاب به قانونگذاران ایرانی گفت: مشکلات اقتصادی امروز جامعه به یک نفر مربوط نمی شود و نمی توانیم همه گناه را به دوش یک تن بیاندازیم. ما در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم. با این حال قانونگذاران ایرانی با خشم همتی را سرزنش کرده و بار ملامت مشکلات اقتصادی ایران را به دوش او انداختند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه 2 مارچ گفت اسرائیل از پیشنهاد ایالات متحده برای تمدید آتش بس در غزه در ماه رمضان و عید پسح یهودیان که در اواسط ماه اپریل تجلیل می شود حمایت می کند. در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که اسرائیل پیشنهاد استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه را در این ارتباط پذیرفته است. در بیانیه‌ای که اوایل صبح یک شنبه به وقت محل نشر شد آمده است که اسرائیل پیشنهاد استیف ویتکوف فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده را برای یک آتش‌بس موقت در ماه رمضان و عید 8 روزه پسح یهودیان را که در اواسط ماه اپریل تجلیل می‌شود تصویب کرده است. بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم اسرائیل این پیشنهاد شامل آزادی نیمه از گروگان‌ها زنده یا کشته شده در نخستین روز پس از تمدید آتش‌بس است. بر مبنای گزارش باقی گروگان‌ها در پایان این دوره و در صورت دستیابی به آتش بس دائمی آزاد خواهند شد. اسرائیل اعلام کرده است که حماس هنوز این طرح را نپذیرفته و در بیانیه نتانیاهو آمده است که اگر حماس موضع خود را تغییر دهد، اسرائیل فوراً وارد مذاکرات درباره جزئیات طرح ویتکوف خواهد شد. در این بیانیه مستقیماً تهدید به از سرگیری جنگ مطرح نشده، اما تأکید شده است که طبق توافق ابتدایی اسرائیل از اول ماه مارچ حق دارد در صورت ناکامی مذاکرات عملیات نظامی را از سر گیرد. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا شنبه اول ماه مارچ از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در لندن با گرمی استقبال کرد و از تعهد بریتانیا برای حمایت از کیف در جنگ در برابر تجاوز روسیه خبر داد. ستارمر خطاب به زلنسکی گفت: طوری که شما استقبال و سرور مردم را در بیرون دیدید، شما در سراسر بریتانیا حمایت کامل دارید و ما تا هر زمانی که ضرورت باشد با شما و با اوکراین استاده ایم. صدر اعظم بریتانیا افزود که هر دو رهبر یک صلح پایدار بر اساس حاکمیت و امنیت برای اوکراین که برای اروپا و بریتانیا خیلی مهم است میخواهند. زلنسکی ضمن ابراز سپاس از استقبال گرم مردم و ستارمر گفت: میخواهم از مردم بریتانیا برای کمک هایی که از همان آغاز این جنگ فراهم کرده اند سپاسگزاری کنم. زلنسکی افزوده است که من خیلی خوشحالم که پادشاه بریتانیا ملاقات با من را پذیرفت و ما در اوکراین خیلی خوشحال هستیم که چنین یک شریک استراتژیک داریم. رئیس جمهور اوکراین گفت: ما روی حمایت شما حساب میکنیم. ستارمر و زلنسکی تقریبا 75 دقیقه پشت درهای بسته ملاقات کردند. و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دیروز یک شنبه 2 مارچ گفت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یا باید به خود آمده و به میز مذاکره بازگردد یا شخص دیگری رهبری کشور اوکراین را در دست گیرد. جانسون در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت: تنها در این صورت اوکراین می تواند مذاکرات صلح را با میانجیگری ایالات متحده آمریکا ادامه دهد. او گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و دنبال برقراری صلح میان اوکراین و روسیه است. رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با اشاره به ملاقات اخیر زلنسکی با ترامپ در قصر سفید گفت: زلنسکی نشان داد که هنوز آماده برقراری صلح نیست. وی افزود که ترامپ واضح کرده است که اگر زلنسکی آماده صلح است، ایالات متحده آمریکا می تواند در نقش میانجی مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح عمل کند. مایک جانسون همچنین گفته است که زلنسکی به روز جمعه در قصر سفید به جای قدردانی از کمک های فوق العاده ایالات متحده آمریکا به کشورش، اقدام به سرزنش میزبان خود و قطع سخنان او کرد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قبل از این نیز در واکنش به رویداد روز جمعه در قصر سفید تاکید ورزیده بود که دوران سوء استفاده و بی احترامی به آمریکا به پایان رسیده و تنها ترامپ قادر است جنگ روسیه و اوکراین را متوقف کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. موزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک یکی از بزرگترین موزیم های جهان است که سالانه بیش از 5.5 میلیون بازدید کننده از سراسر جهان داشته و هزاران اثر باستانی و هنری از سراسر جهان و کشورهای آسیایی و ویژه افغانستان را به خود جا داده است. در این مورد ظفر بامیانی گزارشی دارد.
نیویورک، شهری که با فرهنگ ها و تمدن های مختلف شکل گرفته، میزبان یکی از بزرگترین و غنیترین موزیم های جهان است. موزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک در قلب این شهر با بیش از 1.5 میلیون اثر باستانی و هنری، دریچه ای به تاریخ و تمدن های کهن از مصر باستان گرفته تا اروپا، ایران و افغانستان است. بازدید کنندگان از سراسر جهان این موزیم را نقطه اتصال تمدن‌های گذشته و دوران معاصر بشر می‌دانند.
از دیدن آثار هنری اینجا شگفت‌زده شدم. واقعاً حیرت انگیز است که بتوان آثار اصلی و باستانی را از نزدیک مشاهده کرد. آثار هنری اسلامی زیادی در اینجا وجود دارد، از جمله آثار هنری آسیایی از پاکستان، افغانستان و هند که بسیار چشمگیر هستند.
امروز بیشتر آثار مربوط به دوره پیش از میلاد را از تمدن‌های دره سند پاکستان، قندهار افغانستان، هند و اندونزی دیدم. دیدن این آثار نشان می‌دهد که این منطقه در دوران باستان ارتباطات تجاری با یونان و دیگر تمدن‌های غربی داشته که واقعاً شگفت‌انگیز است.
بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف جهان معتقدند که این موزیم جهانی از زیبایی و شکوه را در خود جا داده است.
من همیشه به اینجا می آیم. امروز در بخش آسیایی هستم. بخش مورد علاقه من آثار کشور کوریا است. نکته جالبی که امروز با آن پی بردم این است که هنر بدون در نظر گرفتن منبع و فرهنگ در بسیاری از جنبه های زندگی بشر مشترک است. این حقیقت جهانی است که در این موزیم می توان آن را مشاهده کرد و این واقعا شگفت انگیز است.
مسئولان موزیم متروپولیتن می گویند در این موزیم بیش از 35,000 اثر از کشورهای آسیایی مانند افغانستان، ایران، هند، چین، پاکستان و چندین کشور دیگر است. بر اساس آمار مسئولان، تنها در سال گذشته 5.5 میلیون نفر از سراسر جهان از این موزیم بازدید کردند که نشان دهنده محبوبیت جهانی آن است.
از نظر که آدم به این فکر میکنه چرا ما تاریخ اینقدر دشواری داریم و چرا نمیتونیم خودمون در اون شرایطی باشیم که بتونیم عهده‌دار این گنجینه تاریخی خودمون باشیم. ولی در این حال این واقعیت رو میدونم که ما عهده‌داران خوبی برای تاریخ خودمون نیستیم. اون بناهایی که داریم، گنجینه‌هایی که الان پر هست در خطه ما در حال تخریب هستن و خوشحالم که میبینم چند تاشون یه جایی هستن که برای نسل‌های بعدی میمونه.
بازدید کنندگان میگویند موزیم متروپولیتن تنها یک نمایشگاه آثار تاریخی نیست، بلکه پل میان گذشته و آینده، میان شرق و غرب و میان فرهنگ‌های گوناگون جهان است. اینجا مکان است که هر اثر هنری از افغانستان تا چین، از ژاپن تا اروپا داستان برای گفتن دارد و هر بازدید کننده با تجربه تازه به خانه باز می‌گردد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اولین نشست کابینه دوره دوم ریاست جمهوریش از اقدامات حکومتش برای کاهش هزینه های غیر ضروری و کاهش کارمندان دفاتر فدرال دفاع کرد. خبرنگار صدای امریکا در مورد تأثیر این اقدامات و واکنش کارمندان اخراج شده و رهبران دموکرات ها گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در میان اعضای جدید کابینه‌اش از کاهش‌های عمده در هزینه‌های حکومت دفاع کرده و گفت که این اقدامات بر اساس خواست رای دهندگان صورت گرفته است.
من به خاطر سیاست‌های مالیاتی‌ام، کنترل مرزها و متوازن سازی بودجه انتخاب شدم. این اقدامات بخش مهمی از برنامه ما برای بازگرداندن کشور به مسیر درست می باشد.
رئیس جمهور ترامپ از تلاش‌های سریع ایلان ماسک مبنی بر کاهش تقلب و ضایعات منابع حکومتی تمجید کرد. در نشست کابینه روز چهارشنبه 26 فوریه این میلیاردر حوزه تکنولوژی به خبرنگاران گفت که اداره کاریایی یا دوش که او مدیریت آن را بر عهده دارد باید به سرعت عمل کند که بتواند تا پایان سال مالی 2026 به هدف تعیین شدهش یعنی کاهش 1 تریلیون دلاری کسری بودجه برسد.
ما باید از امروز تا پایان ماه سپتامبر هر روز 4 میلیارد دلار صرفه جویی کنیم. ما اشتباه خواهیم کرد. ما کامل نخواهیم بود. اما وقت اشتباه کنیم آن را فوراً اصلاح خواهیم کرد.
رهبران اتحادهای کارگری و دموکرات ها در کانگرس با تعدیل برخی نهادهای حکومتی و کاهش کارمندان دفاتر فدرال که حدود 2.4 میلیون کارمند غیر نظامی دارد مخالفت خود را ابراز کردند.
شما نمی توانید با آتش زدن یا تبر همه چیز را قطع کنید بدون اینکه تفاوت میان هزینه های غیر ضروری و برنامه های مفید قائل شوید. هیچ تاجری با هوش همچو کاری را انجام نمی دهد و آنچه آنان انجام می دهند غیر منطقی است و به مردم آسیب می رساند.
شماری از کارمندان حکومتی که اخیراً اخراج شدند در یک نشست مجازی که توسط روکانا نماینده دموکرات برگزار شد روایت های خود را چنین بیان می کنند. مایکل کوگنارد وکیلی که دوبار به ترامپ رای داده بود از وزارت زراعت اخراج شد.
نقش من اطمینان از اجرای قانونی برنامه ها بود که در واقع باید به افزایش بهره برداری حکومت کمک می کرد و از ضایعات جلوگیری می کرد. من متأهل هستم و یک دختر 2 ساله دارم. فرزند دوم ما هم در ماه اپریل به دنیا می آید. بیمه صحی ما از طریق کار من تأمین می شد.
سازدانان نیز در روزهای اخیر به جاده ها برآمدند تا علیه کاهش بودجه تحقیقات صحی و اخراج کارمندان اعتراض کنند.
این اقدامات بسیار شدید در کوتاه مدت صرفه‌جویی عمده ای را به همراه نخواهد داشت و در دراز مدت به ظرفیت حکومت صدمه می رساند.
اصلاح هم تحلیلگران می گویند که این کاهش تا کنون از نظر سیاسی به ترامپ آسیب نرسانده است.
واکنش عمومی آنچنان منفی نبوده است. زیرا اگر چنین می بود، میزان محبوبیت ترامپ در حال حاضر پایین تر می بود. به طور کلی، مفکوره کاهش هزینه های حکومتی در نگاه مردم محبوب است.
او افزود که سوال این خواهد بود که امریکایی ها در طول چند ماه آینده چگونه با تغییرات بالقوه خدمات حکومتی که از آن استفاده می کردن واکنش نشان خواهند داد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین گروه نیروی واکنش سریع ناتو در حال آزمایش قدرت خود در رومانیا و فقط چند کیلومتر به دورتر از مرز اوکراین است. میروسلا گونگادز رئیس دفتر اروپای شرقی صدای آمریکا در مورد این مانور و استراتژی دفاعی در حال توسعه ناتو گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را همکارم لینا روزبه به توجه می رساند.
سربازان ناتو از قطعه تازه بنیادی به نام نیروی واکنش متفق قوت و سرعت خود را در حالی که برای تقویت جناح شرقی ناتو بدون اردوی ایالات متحده آموزش می‌بینند و در قلب این عملیات حضور قطعه نمره 1 بریتانیا رهبری طویل مدت بریتانیا را در این پیمان برجسته می‌سازد. رومانیا با بلغاریا و یونان میزبان این مانورها هستند.
این بسیار مهم است، چرا که این اولین تمرین است که ما استقرار نیروهای واکنش سریع ائتلاف را در آن تمرین می‌کنیم. من افتخار میکنم که این رویداد در رومانیا صورت میگیرد. همچنان این در قبال توجه به ظرفیت همکاری میان سربازان ما و در میان قطعات ما مهم است.
برای سربازان زمینی این مانور یک آزمایش در عرصه اتحاد، مقاومت و ظرفیت ناتو در نزدیک سرحد یک جنگ فعال در اوکراین است. بقایای تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه که هدف آن اوکراین بود در این منطقه افتاده است. هزاران سرباز در جناح شرقی ناتو در بخش سناریوهای پیچیده جنگ آموزش می‌بینند و مانورها را هماهنگ می‌کنند. به عنوان بخش از این مانور بیش از 70 وسیله نقلیه نظامی از طریق زمین، هوا و دریا برای آزمایش توانایی ناتو برای استقرار سریع نیروهایش تحت شرایط واقعی انتقال داده شده است. این مانور نظامی این سومین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین اتفاق می افتد. این جنگ باعث شد تا تکنیک های نظامی و ظرفیت ها سریعا انکشاف یابد.
جنگ ها همیشه در حال تطبیق و تغییر هستند و طوری که شما اشاره کردید، جنگ با تیاره های بی سرنشین یک پدیده جدید مهم است. بنابراین ناتو در حال مطالعه و آموزش آن و مطابقت دهی با ظرفیت های تازه می باشد.
این قماندان می گوید که کشورهای شامل در این ائتلاف تخصص خود را نیز با خود می آورند.
ما این کار را در ناتو انجام می دهیم و ما همچنین تسلیحات تازه را داریم که آورده ایم و بعد هر کشور به شکل انفرادی به دلیل اهداف ملی خود در عرصه انکشاف این ظرفیت های تازه بسیار فعال هستند.
متحدین اروپایی می گویند که این مانورها به سربازان می آموزد تا بدون شمولیت ایالات متحده عمل کنند، گرچه ایالات متحده می گوید که به سمت ائتلاف ناتو متحد باقی می ماند.
ایالات متحده یک گاز اصلی ناتو بود و برای مدت ها در ناتو یک رهبر بود. هگست وزیر دفاع گفت که در حالی که ممکن به برخی تغییرات نیاز باشد، ما هنوز کاملا به سمت ناتو متحد هستیم.
در این حال این مانورها نشان می‌دهد که ناتو ظرفیت دفاعی شرقی خود را تقویت می‌بخشد و برای هر گونه آزمون آماده می‌باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات صحی ایالت تگزاس از شیوع بیماری سرخکان در این ایالت خبر دادند. دیپارتمنت صحت ایالت تگزاس گفته است که موارد سرخکان در بیش از 19 ناحیه این ایالت گسترش داشته است. توجه کنید به تفصیل بیشتر این موضوع. مقامات صحی در ایالت تگزاس روز جمعه گفتند که شمار افراد مبتلا به سرخکان در این ایالت به 146 نفر رسیده است. شیوع سرخکان در این هفته در تگزاس باعث مرگ یک طفل به سن مکتب که واکسین نشده بود گردید. مقامات در آستن و روز جمعه در یک کنفرانس خبری گزارش اولین رویداد از سال 2019 به این طرف در تراویس را تایید کردند.
مرکز صحی آستن امروز اولین قضیه سرخکان در تراویس را که بعد از 2019 اتفاق افتاده است تایید کرد. از زمانی که چنین مورد به ما گزارش شده بود 25 سال می‌گذرد. قضیه اخیر در مورد یک طفل واکسین نشده است که در جریان رخصتی در خارج از کشور به این ویروس مبتلا شده است. ما بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردیم و هیچ مورد تماس با این قضیه را دریافت نکردیم. اعضای خانواده طفل هم واکسین و هم در خانه قرنطینه شدند.
تا روز سه‌شنبه شمار مبتلایان در تگزاس به 22 تن رسیده است که طی 30 سال گذشته بیشترین رقم در این ایالت را نشان می‌دهد. دیپارتمنت صحت تگزاس گفته است موارد سرخکان در بیش از 19 شهر در تگزاس شناسایی شده و 20 نفر در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و در مورد آینده تسلیحات و تجهیزات نظامی امریکا که در افغانستان به جا مانده و چگونگی احتمال اقدام ایالات متحده برای پس گرفتن این تسلیحات، همکارم با غوث جانباز کارشناس سیاسی صحبت کرده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
به نظرتان دلیل به چه دلیل رئیس جمهور ترامپ در این اواخر از تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان اشاره میکنه و گویا ناراحت هست در صحبت‌های خودش؟ دلیل این اظهارات در این شرایط چی است؟
خب دونالد ترامپ مثل که حالا دیگه کلی میفهمن که شخصیت غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور، هر کاری را میتونه بکنه. ما فکر میکنم که این هم از مو اجندای عمومی کارکردهای اخیر دونالد ترامپ برمی‌آید که هر آن کاری که در اداره قبلی به دل از این صورت نگرفته و خلاف اراده تیم فعلی ترامپ صورت گرفته، به ترتیب او باید تغییر بخورد. اینکه چقدر این انتباقی میتونه باشه در زمین، این مسئله است که همونطور با گذشت زمان یا اینکه میبینه که مثلا این مسئله چقدر انتباقی است، عملی است، از زمین درک پیش خاطر. این خو از یک طرف مبرهن است که ترامپ میخواد امریکایی بودن خود به اصطلاح بیشتر متبارز بسازه و در اذهان عمومی مردم امریکا خود برجسته بسازه که ما مدافع تمام منافع امریکا هستم، اگر او صلاح امریکا هست در جای هست، اگر او افراد امریکا هست در هر جای هست، اگر پول امریکا در جای بند هست، اگر سازمان های بین المللی هست مصارفشان ختم میکنم، بودجهشان ختم میکنم، حتی میبینید در داخل امریکا کاهشات پرسونل روی دست گرفته، این اقتصادی عملا متوقف شده، ده ها پروژه دیگه. خب اینجا یک دوره برای خود مسئله را حیثیتی هم ساخته در قسمت تسلیحات که گویا طالبان را رژیم ایران نشان میدن که خوش از این نمیایه و گپا.
چقدر احتمال این وجود دارد که امریکا برای پس گرفتن این تجهیزات نظامی دست به اقدام شود؟ احیانا اگر اقدامی هم انجام بده چه خواهد کرد به نظر شما و در این باره واکنش طالبان چه خواهد بود، صرف نظر از اینکه پیام دادن ما حفظ میکنیم اینا را؟
در کل اینکه ایالات متحده امریکا اقدام و کدام عمل فیزیکی مسلحانه برای استرداد این تسلیحات بکنه، این احتمال کم بود، لیکن به احتمال قوی که فشار بالای طالبا و مو گروپی که به نظر از یا میتونه از هیتی مدیریت عمومی طالبا برای ایره بیشتر خواهد ساخت. این که داخل اقدام فیزیکی نظامی شود داخل قلمرو افغانستان فکر نمیکنیم، لیکن یک تشتت در میان طالبا ایجاد کردنی است، یک بی‌نظمی در بین طالبا را ایجاد کردنی است، این فشار بیشتر خواهد ساخت. منتها اگر وضعیت تغییر بکنه و طالب در مدیریت کامل ایالات متحده امریکا یا تا یک حد زیاد شود، شاید این فشار رفته رفته شود، شاید دو تعهد گرفته شود که از این تسلیحات مثلا بازید پاکستان کار گرفته نشود، ای رژا نرانی دیپوها بانه و در صورتی که لازم باشه با امریکایی‌ها در بعضی عملیات اشتراک بکنن.
باز معذرت کلامتون قطع کردم چون فرصت کم است. کوتاه اگر بفرمایید، اگر طالبان در برابر پس دادن تجهیزات نظامی آمریکایی به ایالات متحده خودداری بکنند، به نظر شما یکی از تبعات آن آیا این خواهد بود که آمریکا کمک‌های مالی چند میلیون دلاری را که حال به افغانستان تحت حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد قطع بکنند؟
در قسمت قطع مکمل کمک‌هایی را که جاری ساختند که چند روز پیش دو مامور اروپایی آمریکا هم از سیگار و هم یکی از کنگرسمن‌ها اعلام کرد که با وجود اینکه آمریکا یا به فرمان یا به دستور ترامپ قطع شده اکثر ارسال پول به خارج و سازمان‌های مختلف به شمول طالبان، اما با سر طالبان قطع نشده، اونمو ارسال پول حال هم مبالغ و مو مقدار و رقم ادامه داره به طالبان. خب اینا امکان داره که یک بخش از زیر به حیث حربه فشار قطع بکنه یا متوقف بسازه، اما در کل تا وقتی که ایالات متحده آمریکا از مو آجندایی که ترتیب شده در چارچوب قرارداد دوحه با طالب این به این مطمئن نشه که طالب مبرای از مدیریت عمومی که تعهد گرفته شده در دوحه از طالب، اگر از او خارج نشه فکر میکنم که ارسال این پول دامه پیدا خواهد کرد، ولو اگر مسئله تسلیحات جنجالی هم میشه، لیکن در کل اگر طالب میمونه در مو چارچوب مدیریتی که ایالات متحده آمریکا برشان تعیین کرده، اگر از او خارج نشن کمک های دامه.
آیا فکر میکنین که آنچرا که مندرجات این توافقنامه بوده دو طرف متعهد به اجرایش هستن، یا که فکر میکنین که طالبان فراتر از یعنی خارج از اون توافقنامه عمل خواهد کرد؟
خب یک موضوعی که مهم است اویی که میاد این قرارداد تعیین نشده، تا جایی که ما مطالعه کردیم قرارداد دوحه را در اوج خود کدام مدت قطع نشده که بعد از این دیگه مثلا انتباقی نیست مندرجاتش. این که فرمودی دیگه شما که آیا طرفین و مفاد این قرارداد متحد بودن یا نه، هر دو طرف طالب و از اون بعد روزی که آمد داخل ارک شد، داخل کابل شد و تمام تعهدات پشت پا کرد، قبل از همه ایجاد یک حکومت اینکلوزیو یعنی ملی مشروع و مسئول اعتنامشان بود، واختن ندادن به این و به دهها مثلا حقوق زنان، اشتراک زنان، قانون، انفاذ قانون، این چیزها را که پشت پای زد. اما در این قرارداد نقص اساسی که وجود داره جناب احمدی اویی است که مثلا اگر طالب این مفاد نقص میکنه چگونه به مسئولیت کشانیده شود؟
تشکر.
اساسی قرارداد نمیاد. آره امریکا چه کسی میره مثلا مجازات کنه اگر نمیشه؟
تشکر.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.